ساعت 15، من فرین آسمی هستم، شما شنونده رادیو فردا هستید. پیشمرگه های کرد وارد شهر بعشیقه در نزدیکی موسل شدند. وزیر خارجه ایران به بیروت سفر می کند و روابط دیپلماتیک ایران و جمهوری چک به سطح سفیر ارتقا یافت. نیروهای پیشمرگه کرد عراق برای بازپسگیری شهر بعشیقه در شمال شرق موسل از گروه خلافت اسلامی روز دوشنبه به این شهر حمله کردند. ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در منطقه همکنون روی خط تلفن همراه ماست. ایلیا، آخرین خبرها در این باره چیه؟
بله فرین، شهر بعشیقه تنها شهر در دشت نینوا هست که بر پایه توافق سیاسی میان دولت بغداد و اقلیم کردستان عراق پیشمرگه‌های کرد میتونن وارد اون بشن در عملیات آزادسازی موسل. بعد از اینکه چند روستای اطراف بعشیقه رو تونستن به کنترل خودشون در بیارن، نیروهای پیشمرگه بالاخره وارد این شهر شدن. درگیری‌ها در شهر بسیار شدید هست. نیروهای پیشمرگه مجهز هستند به خودروهای زرهی و انواع اسلحه سنگین، اما مسئله‌ای که وجود داره این هست که شبه نظامیانی که حدوداً شمارشون رو مقام‌های کرد 200 نفر برآورد می‌کنن در شهر پیشمرگه، همگی یا جلیقه‌های انفجاری دارن یا سوار بر خودروهای بمب‌گذاری هستن و این کار رو دشوار می‌کنه برای نیروهای پیشمرگه. جنگندای ائتلاف بین‌الملل به رهبری آمریکا البته مواضع شبه نظامیان رو در بعشیقه بمباران کرده و راه رو هموار کرده برای ورود اونها. عملیات ادامه داره.
در دیگر مناطق عملیات نیروهای عراقی چطوری پیش میره ایلیا؟
فرین، در شرق موسل عملیات همچنان به صورت جنگ خیابانی ادامه داره. اینطور که گزارش ها حکایت میکنه کمی دشوار شده ماجرا برای نیروهای عراقی برای پیشرویه که قبلا داشتن، پیشروی سری که داشتن. شبه نظامیان در میان مردم عادی مخفی میشن و ناگهانی کمین ایجاد میکنن و باعث میشن که تلفاتی به نیروهای عراقی، نیروهای مهاجم وارد میشه. یکی از شدیدترین جنگ خیابانها در شرق موسل در جریان هست، اما در جنوب موسل نیروهای عراقی تونستن در از عبور کنن از شهرک حمام العلیل، شهرکی بسیار مهم هست در جنوب موسل که در اون شمار زیادی از غیر نظامیان زندگی میکردن و یکی از رهبران بلندپایه گروه خلافت اسلامی ابو حمزه الانصاری هم در عملیاتی که در حمام العلیل در جریان بوده کشته شد.
ایلیا، گزارش هایی هم هست از حضور قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس ایران که در عملیات آزادسازی موسل گفتن که شرکت داشته، در این باره چه جزئیاتی داریم؟
ابو مهدی المهندس نایب رئیس هیئت اداری شبه نظامیان شیعه موسوم به هشت و شعبی گفته که قاسم سلیمانی نیروهای هشت و شعبی رو در محور غربی داره فرماندهی میکنه و این مسئله به درخواست رسمی دولت عراق صورت گرفته. این خبر فرین در بعضی از رسانه های عراقی و عربی منتشر شده. شبه نظامیان هشت و شعبی نزدیک به ایران هستن که عملیات خودشون رو به سمت شهرک تل عفر واقع در غرب موسل آغاز کردن. هدف اونا این هست که در درجه اول مانع از اون بشن که نیروها و شبه نظامیان داعش بتونن فرار کنن و به سمت سوریه برن. حالا اینکه اونها وارد موسل خواهند شد یا نه، این مسئله است که دربارش اختلاف وجود داره.
متشکرم. ایلیا جزائری بود، خبرنگار رادیو فردا در منطقه، درباره آخرین تحولات در عراق گزارش میداد. در این باره هم بیشتر میتونید در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com بخونید. ادامه خبرها از رادیو فردا رو تا چند لحظه دیگر خواهید شنید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
پلیس فدرال آمریکا میگوید در پی بررسی پرونده ایمیل‌های اخیر هیلاری کلینتون نامزد حزب دموکرات عمل مجرمانه‌ای پیدا نکرده و تحقیقات در این مورد به پایان رسیده است. تحقیقاتی که با از سرگیری آن دونالد ترامپ رقیب خانم کلینتون بر شدت حملات خود افزود و در سخنرانی‌هایش گفت که انتخاب نامزد حزب دموکرات تهدیدی برای آمریکا خواهد بود. هانا کاویانی گزارش می‌دهد.
یک هفته پیش خود هیلاری کلینتون نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا گفته بود که FBI می تواند هر چقدر می خواهد ایمیل های او و کارمندانش را کنترل کند، چون به گفته او نتیجه همان خواهد بود که پیشتر درباره ایمیل های خود خانم کلینتون اعلام شده بود که احتیاج به اعلام جرم نیست. I know they will reach the same conclusion they reached when they looked at my emails last year, right? کارزار انتخاباتی هیلاری کلینتون از همان ابتدا با موضوع ایمیل گره خورد. زمانی که فاش شد خانم کلینتون در دوران هدایت وزارت خارجه از ایمیل‌های شخصی خود برای امور شغلی و محرمانه استفاده کرده است. پرونده‌ای برای او گشوده شد و برای مدت این تحقیقات ادامه یافت تا آنکه رئیس FBI در گزارشی به کنگره اعلام کرد خانم کلینتون و مشاورانش به شدت بی‌احتیاط بودند و ممکن است دشمنان آمریکا به ایمیل‌های او دسترسی پیدا کرده باشند، اما در این پرونده هیچ اعلام جرمی اقتضا نمی‌کند. کارزار انتخاباتی خانم کلینتون از آن زمان موضوع ایمیل ها را سعی کرد پشت سر بگذارد تا آنکه کمتر از دو هفته پیش از انتخابات جیمز کومی رئیس FBI در نامه خطاب به اعضای کنگره گفت FBI ایمیل های دیگری یافته که در ارتباط با تحقیقات پیشین است. البته این ایمیل های دیگر که آقای کومی به آن اشاره کرد مربوط به تحقیقات پرونده اتهامات جنسی علیه آنتونی وینر نماینده پیشین کنگره آمریکا و همسر پیشینش هما آبدین از مشاوران ارشد هیلاری کلینتون است. نحوه اعلام خبر تحقیقات بیشتر از سوی FBI موجی از نارضایتی را در میان هواداران هیلاری کلینتون برانگیخت، چرا که برخی تحلیل ها نشان می‌دهد این نامه در اقبال عمومی رای دهندگان به کلینتون، به ویژه در ایالت هایی که هنوز نتیجه آرای اکثریت در آن مشخص نیست، تأثیر منفی گذاشت. سکات لوکاس، تحلیلگر امور آمریکا ساکن بریتانیا، اقدام FBI در گشودن دوباره پرونده ایمیل ها را خارج از عرف ارزیابی می کند.
به نظر من این بسیار غیر معمول است که ضابطین قانون درباره یک تحقیقات با این سر و صدا اطلاع رسانی کنند، خصوصا وقتی کلینتون از هر خطایی در تابستان مبرا شده بود. شما این کار را نمی کنید چون نمی خواهید هیچ یک از شواهد منجر به تعصب در جلسه دادگاه احتمالی شود. در نتیجه رئیس FBI خارج از روند معمول FBI اقدام کرد، خصوصا وقتی که عرف جاری FBI این است که تا 60 روز پیش از انتخابات موضوعی را که بتواند در انتخابات تأثیرگذار باشد را اعلام نمی کند. این که چرا کومی این کار را کرد، به نظر من این چشمانداز وجود داشت که این اطلاعات افشا شود و FBI متهم به سرپوش گذاشتن و پنهانکاری شود.
حال آنطور که رئیس FBI در گزارشی تازه به کنگره نوشته، پس از تحقیقات بیوقفه نهاد تحت هدایتش متوجه شدند که نتیجه تابستان مبنی بر اعلام جرم نکردن تغییری نمی کند. اظهار نظری که به گفته اسکات لوکاس در بریتانیا در این مقطع دیگر آنچنان تعیین کننده نخواهد بود.
این که FBI گفت خطایی صورت نگرفته است مطمئنا یک خبر خوب برای کارزار انتخاباتی کلینتون است، اما فکر نمی کنم این در یک مقطع تعیین کننده انجام شده باشد. ممکن است این خبر کمی از پیشرفت ترامپ که در دو روز گذشته شاهد بودیم بکاهد، که اگر صادقانه به این موضوع نگاه کنیم، دخالت اولیه FBI جیمز کومی در این مسئله که یک هفته پیش انجام شد اقدام هوشمندانه ای نبود که بر هیلاری کلینتون فشار وارد کرد، و اگر این تصمیم جدید اعلام نمی شد فشار این موضوع تا خود روز انتخابات ادامه داشت.
براین فالون، سخنگوی کمپین هیلاری کلینتون، هم در یک پیام توییتری گفته است خوشحالیم که مسئله حل شده است، اما میشد به این موضوع همان اول هم بدون فرستادن نامه به راحتی رسیدگی کرد. اما حزب رقیب همچنان روی کردی متفاوت دارد و دبیر کمیته ملی حزب جمهوری خواه گفته هرچند تحقیقات به یافتن عمل مجرمانه منتهی نشده، اما خود گواه آن است که کلینتون قانون شکنی کرده و به گفته او به مردم آمریکا دروغ گفته است. روز سه‌شنبه 18 آبان ماه در نهایت سرنوشت انتخابات آمریکا برای برگزیدن 45 رئیس جمهوری آن کشور مشخص خواهد شد.
گزارشی بوده از هانا کاویانی. اما خبرهای درباره ایران. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز دوشنبه در سفر به بیروت پایتخت لبنان با میشل اون رئیس جمهوری جدید و رهبران احزاب و شخصیت‌های این کشور دیدار می‌کند. بنا به گفته بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران، محمد جواد ظریف در این سفر دو روزه بار دیگر مسائل دو جانبه بین دو کشور را پیگیری می‌کند. آخرین تحولات منطقه به ویژه سوریه هم یکی از موارد مورد تبادل نظر است. بنابراین گزارش، وزیر خارجه ایران سه‌شنبه بعد از ظهر راهی سه کشور رومانی، جمهوری چک و سپس اسلواکی خواهد شد. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز دوشنبه گفت که سطح روابط ایران و جمهوری چک به سطح سفیر ارتقا یافته و کاردارهای دو طرف به عنوان سفیر مشغول فعالیت شدند. آخرین سفیر جمهوری چک در ایران در سال 1994 راهی تهران شد. بعد از گشایش بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در جمهوری چک در سال 1998 تهران، ضمن اینکه پراگ را متهم به حمایت از منافع آمریکا کرد، سفیر خود را هم فراخواند و روابط تجاری با جمهوری چک را متوقف کرد. پس از بهبود مناسبات اتحادیه اروپا و ایران در سال 2015، یعنی سال گذشته میلادی، هیئت‌هایی از پارلمان جمهوری چک و مقام‌های بلندپایه این کشور به تهران سفر کردند و روابط سیاسی و تجاری دو کشور بهبود یافت. بنابر اعلام یک مقام سازمان حج و زیارت ایران، شمار زائران کشته شده ایرانی در سامرا 8 نفر بوده است. حمیدرضا گودرزی سخنگوی ستاد مرکزی اربعین حسینی روز دوشنبه به خبرگزاری ایرنا گفت بر پایه آخرین اطلاعات دریافتی از عراق، شمار نهایی ایرانیان کشته شده در سامرا 8 نفر بوده است. او در این حال اعلام کرد به دلیل مسافرت با کاروانهای آزاد، اسامی دقیق این افراد هنوز مشخص نیست. در همین حال پیر حسین کولیوند سرپرست اورژانس ایران از انتقال 88 نفر از مجروحان حادثه روز گذشته سامرا به بیمارستان‌های تهران در روز دوشنبه خبر داد. سرپرست اورژانس کشور در ادامه به خبرگزاری مهر گفته که 12 نفر از مجروحان به دلیل شرایط جسمیشان قابلیت انتقال نداشتند. مسئولیت انفجار انتحاری روز یکشنبه در سامرا در شمال بغداد را گروه خلافت اسلامی یا داعش بر عهده گرفته است. مجید انصاری معاون حقوقی رئیس جمهوری ایران ضمن انتقاد از برخورد دوگانه با مطبوعات و نابرابری رسانه‌ای گفت که دولت با تمام قدرت در برابر همه عوامل محدود کننده آزادی آنها می‌ایستد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای انصاری روز یکشنبه در نمایشگاه مطبوعات گفت حجم تخریب‌ها و هجمه‌ها علیه دولت و شخص حسن روحانی قابل مقایسه با دولت‌های گذشته نیست. رئیس جمهوری ایران هم پیش از این بارها بدون ذکر نام از مسئولیت دائمی رسانه‌های مخالف دولت از جمله روزنامه کیهان انتقاد کرده است. آقای روحانی از جمله 7 آبان ماه 94 بعضی از رسانه‌ها را پلیس مخفی خوانده و گفته بود که از نوشته‌های آنها می‌توان فهمید که فردا چه کسی دستگیر می‌شود. ایران در آخرین رده‌بندی این نهاد بین‌المللی مدافع حقوق رسانه‌ها و فعالان رسانه‌ای در میان 180 کشور مورد بررسی در رتبه 169 در زمینه آزادی مطبوعات قرار دارد. و سازمان ملل متحد اعلام کرده که در حال بررسی مرگ 10 غیر نظامی در جریان حمله هوایی آمریکا به شمال افغانستان است. خبرگزاری رویترز به نقل از هیئت یاری رسانی سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما گزارش داده که در حمله‌های هوایی پنجشنبه گذشته به منطقه بوزقندهاری در قندوز دست کم 32 نفر کشته و 19 نفر زخمی شدند. بیشتر این قربانی‌ها زنان و کودکان بودند. بنا به اعلام یوناما، تنها در هفته گذشته 95 تن کشته و 111 نفر زخمی شدند که تمام آنها غیر نظامی بودند. ارتش آمریکا تاکید کرده که در حمله هوایی روز 15 آبان برابر با 5 نوامبر به احتمال بسیار شماری از غیر نظامیان کشته شدند و خواستار تحقیق بیشتر در این باره شده است. خلاصه از چند خبر رو شنیدید. فراموش نکنید که همیشه میتونید خبرها و گزارش‌های بیشتر رو در وبسایت ما با آدرس radiofarda.com بخونید. همچنین اگر نظر، پیشنهاد و یا انتقادی در مورد موضوعات روز و برنامه‌های رادیو فردا دارید با این شماره با ما تماس بگیرید. 2042-02-21-12-21-12 تلفن پیامگیر رادیو فرداست. رادیو فردا رو در شبکه‌های اجتماعی هم دنبال بکنید. میتونید در تلگرام ما عضو بشید، radiofarda.com telegram.me/radiofarda آدرس کانال تلگرام ماست که آخرین خبرها رو میتونید اونجا هم بخونید. بخش بعدی خبرها 15 دقیقه دیگر پخش خواهد شد.